James Malone. الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيد الحجة مولانا بقية الله في العالمين. در این آیه کریم لا تقفو ما لیس لک به علم، لا تقفو باشه یا تقف باشه که از قافیه باشه، این کسانی که رد پا رو میگرفتن میرفتن پیدا میکردن برای خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که لیلت المبید حضرت امیر اونجا خوابیدن، اونجا هم داره که قیاف رو بردن، یه از همون قافه است که این رفت و تا اون جلو قار تا اونجا رد پا رو برد و گفت تا اینجا اومده، ولی اینجا که حالا آدم میبینه در این قار رو تار عنکبوت گرفته، اونجا کبوتر تخم کرده، رفت آمد اینجا معلوم نیست، اینجا آسمان رفته یا زمین رفته، اونجا دیگه گیر کرد. اجمالاً این تبعیت همینجور که دوستانم بعضیشون تصریح کردن، قفا پشت کسیه، خلف همون قفاست، امام جلو هستش، چیزی که خلف آدمه اون قفاست، چیزی که جلو آدمه اون امام. همینجور که در خارج آدم کسی جلو میفته دنبالش میره، در درونم اونه که آدم دنبالش میره و آقای سلطانی بگو یا امام ازش تعبیر کردن، یا در درون آدم زن است که آدم رو امامت میکنه، جلو میفته، آدم پشت زن خودش قرار میگیره، که در روایت هم ما داریم که قلب لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. این وراء همون پشت قرار گرفتنه، یا زبان پشت دله، اول دل حرکت میکنه، فکر حرکت میکنه، عقل حرکت میکنه، بعد زبان اون رو تبعیت میکنه، یا نه قبل از آنی فکر بکنه، قلبش کار بکنه، زبان حرکت میکنه، بعد به قلب مراجعه میکنه، میبینه که آبروش رفته، دیگه فایده ای نداره. لذا خدای متعال این رو تعبیر کنایه استعاری که ابلغ من التصریحه، یعنی فکر نکنه چون چیزی تو ذهنتون اومد، اگر این رو به زبان آوردید بهش ترتیب اثر دادید، بکنید یه خیاله، نه فکر کنید که یه کسی شما دارید دنبال او حرکت میکنید، چون تبعیت مطرحه. بنابراین سعی کنید که یه بلدچی باشه امام شما، اونی که جلو شما را افتاده، او مسیر روشنی رو در پیش بگیره و شما تو مسیر روشن برید، تو مسیر مبهم و تاریک حرکت نکنید. لا تقف ما لیس لک به علم، اونی که انسان دنبالش میره ما لیس لک به علم نباشه، یعنی مجهول نباشه، مظنون نباشه، مبهم نباشه، روشن باشه. آقای جعفری به نکته گفتن این که علمی باشه، علم خاصیتش کشف است. آقای طباطبایی روی این دوستان توضیح دادن، ولی روی این جهت خیلی تکیه نکردن که انسان در علمش علم رو واقع نما میداند، فطرتش اقتضا میکنه که اونی که در درونش هست همونی باشه که در بیرون قابل تطبیق نسخه برابر اصله. کشف انسان گاهی کشف واقعی نیست، ولی اونی که در من هست اون کاشفیت داره، یعنی انسان فطرتش اقتضا میکنه اونی رو که میدونه فکر کنه این همون است که در خارج همونه، این همونه. وقتی این ذهن بره بیرون میشه اون، اون بیاد تو ذهن میشه علم آدم. این تطبیق بین علم حصولی کلن اینجوریه دیگه. علوم حصولیه حالت کشفی داره، گاهی این کشف منطبقت با واقع میشه، گاهی هم خلافه. ولی علم چه منطبق باشه چه منطبق نباشه، پیش من فطرتم میگه این اونیست که در خارج آن هست. بنابراین باید دنبال چیزی باشیم که واقع نما باشه، حقیقت نما باشه. و ما چیزی که حقیقت نما نباشه، واقع نما نباشه، نباید ازش تبعیت بکنیم. این واقع نمایی گاهی علم برهانیه، علم یقینیه. خودم مجتهدم، اجتهادم من رو به اینجا رسون، اطمینان پیدا کردم که واقع اون چیزیست که من فهمیدم. گاهی مجتهد نیستم، کارشناس نیستم، متخصص نیستم. همون گونه که تبعیت از علم مکتسب خودم برای من فطریست، و اونجایی که علم ندارم عقل من، فطرت من میگه راهی رو که بلد نیستی نرو، در جایی هم که خودم شخصا علم ندارم اگر علم پیدا کنم به این که کسی علم دارد، اونجا تبعیت از علم خودمه، چون من علم پیدا کردم که اون آقا راه رو رفته و بلده. اگر من از او تبعیت کردم، درست خودم محقق نبودم، به اون چه برای او مکشوفه شخصا برام کشف نشده، ولی علم من به این که این عالمه، خود این مجوز میشه که من دنبال او حرکت کنم. بعد آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطلب دیگری رو مطرح میکنن، اونه که انسان در زندگی باید با حجت زندگی کنه. انسان موجود و مسئولیه، باید برای قضاوت‌های خودش، کارهای خودش، اعتقادات خودش حجت بیاره. روز قیامت باید حجتی برای کارهای خودش داشته باشه. این حجت میتونه علم شخصی باشه، میتونه علمی باشد که توجیه کند تبعیت از دیگری رو. هر دو اینا حجته. اجتهاد مجتهد برای خودش حجته، تقلید مقلد هم مستند به علمه، اون حرکت جاهلانه و کورکورانه نیست. این حاصل فرمایش آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است. آقای طباطبایی و آقای مصباح، خدا اون بزرگ مرد رو با اولیا مشهور بداره و این بزرگ مرد رو هم برای ما حفظ کنه. سبکشون اینه که گاهی اشکال طرف رو برای اینکه طرف بزرگ نشه یا مستمع نره دنبال یه منحرفی، نمیگن کی اینو گفته، ولی مطلب رو جوری میگن که اگر کسی مطرح کرد پاسخش رو در این کلام داده باشد. المنار نقل میکند در این لا تخف ما لیس لک به علم، میگوید که این آیه کریمه مستثنیات زیاد داره. لا تخف ما لیس لک به علم مستثنیات زیاد داره، یکیش هم قیاسه. قیاس رو ایشون میگه که این حجته. چرا؟ به خاطر اینکه اجماع داریم. یکی اجماعه، دوم اینکه به هر حال راهی است که آدم راه دیگه نداره، یه جاهایی که آدم علم نداره اونجا باید از این قیاس استفاده کنه. علامه بزرگ و آقای طباطبایی میگن قیاس همراه حجت نیست. اونجایی آدم به غیر علم مجاز از تبعیت بکند که حجتی بر این تبعیتش داشته باشه. لذا تبعیت از خبر واحد و این جزء چیزهاییست که فطرت انسان، ای کسی سابقه دروغی خلافی نداشته باشه وقتی مطلبی میگه فطرت میگه راست میگه دیگه. اگر کسی معتمد باشه دروغی ازش به ثبوت نرسیده باشه، وقتی اظهار نظر میکنه آدم دلیل نداره که این خلاف گفته. در زندگی عرفی ما طبیب رو خودمون نمیریم آزمایش بکنیم، که معماری که میاد برای ما خانه میسازه میگه ما میریم تحقیق بکنیم ببینیم این تحصیلاتش چی بوده. عقلا سیرشون در طول تاریخ این بوده، غیر عالم در تمام رشته ها به کسی که در اون رشته خودش عالمه مراجعه میکرد. همینا برهان فطری داره، ولی در قیاس ما همچه برهانی به حجتی نداریم. قیاس پشتوانه علمی نداره، حجت نداره. خود المنار هم که از امام فخر رازی این نکته رو نقل میکنه رد میکنه، منتها میرسه به این نکته ای که آقای فخریان هم گفتن اگر بنا باشه ما به غیر علم اعتماد نکنیم، خود این آیه هم خودش هم ظنیه دیگه. آیه آیات قرآن ظن و دلاله هستن، روایات ما ظنی و سند، ظنی و صدور هستن، ولی هر دو برای ما ظنن. آقای طباطبایی جواب این رو میدن، ظنی که مستند به حجت باشه علمی است و ما در اینجاها حجت داریم، بنابراین اعتماد به علم میکنیم. گاهی علم مستقیم است، گاهی علم غیر مستقیم است، هر دوی اینها برای ما حجت. و اما نکته ای رو که آقای محمودی تو ذهن مبارکشون هست، که مرحوم علامه طبرسی رضوان الله تعالی علیه، من خودم از تفسیر مجموع البیان خیلی خوشم میاد. تفسیر مجموع البیان جز تفاسیر است که هم نقل اقوالش خوبه، هم بعد ادبیش خوبه، و همین که یک تفسیر جامعه است و سالهاست کهنه نشده، قرنها برش گذشته، کمتر تفسیری در شیعه و سنه مثل مجمع البیان اون جایگاه خودش رو حفظ کرده است. ایشون میگن که این آیه میفرماید که اگر چیزی رو که میخوای ببینی تا معلوم نباشد جایز است دیدنش نباید ببینی، چیزی رو میخوای بشنوی تا روشن نباشه شنیدنش جایز هست نباید بشنوی. و در اعتقاد که مربوط به فعاده، اگه میخوای به چیزی اعتقاد پیدا بکنی باید جواز اعتقادت رو اول کسب بکنی، بعد نسبت به اون اعتقاد پیدا کنی. علامه بزرگوار میفرماین آیه اعم از اینه، این تبعیت فقط در این مراحل نیست، بلکه در شؤون زندگی هم، یعنی یک ارشاد عقلی است، تنها در چارچوب مسائل شرعی نیست. آدم ببینه چه چیزی جایزه ببینه، اگه جایزه شرعی نبود نبینه. حالا یه چیزی شرعا هم جایزه، اشکال شرعی نداره، آیا ما باید ببینیم؟ این آیه میخواد انسان رو به حکمت دعوت کنه. انسان اگه بخواد در زندگیش حکیمانه زندگی کنه، این در همه امور پژوهشگر است، در دیدهاش، شنیدهاش، در گرایشهاش به اون چه که علم به او میگوید این دارای منافع، دارای خواص است. اگر علم نداریم به منافع او نباید دنبالش حرکت کنیم. بنابراین این ارشاد با حکم عقل است و عقل انسان را از کار لغو باز می‌داره. کار لغو هم کار غیر علمی است، تبعیت از اسلاف ناساله که میگه پدران خودمون رو اینچنین یافتیم، ما هم دنبال اونها حرکت میکنیم. نکته دیگری که در مرحله عمل یکی از دوستان به حمدالله از تفسیر نمونه مطالبی نقل کردن، این خوب آدم مصادیق این رو پیدا کنه. در روایات گاهی از این آیه کریمه اومده است که یعنی شهادت زور ندید، این نهی از شهادت غیر حسی هم شهادت دروغ ندید. بعضی ها گفتن که عرض می شود که غیر از شهادت زور بهتان رو گفتن، گفتن که تهمت به اشخاص نزنید. همه اینا مصادیقه، آیه منحصر به اینها نیست، بلکه تربیت وحیانی اقتضا کرده افق زندگی بشر رو، دید بشر را با مبانی علمی استوار کنن. اون چی علمی بود پذیرفتنیست، اون چی علمی نبود شأن انسان از اون جهت که انسانه موجود مسئولیه، به انسان آزادی داده شده، آزادی انتخاب میخواد، انتخاب غیر عالمانه کار انسان عاقل نیست. برای اینکه ترجیح بلا مرجعه یا ترجیح مرجوعه، عقل هم همین رو میگه. انسان چون باید انتخاب بکنه سر دو راهی ها، سر سه راهی ها، چهار راهی ها، خطوط مختلفی که جلو پاش قرار میگیره، یکیشو که انتخاب میکنه باید علم داشته باشه که این مسیر رو به مقصد میرسونه. اگر علم نداشت، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و ما تهبل انفس یتبون الا الظن و ما تهبل انفس. آیات متعددی در قرآن کریم مذمت کرده هم اعتقاد تقلیدی رو و هم حرکت‌های تقلیدی دیگر رو. در جریان حضرت رسول و اون آیه اینجا اکن فاسقون به نبه، این تأکید همین لاتق و ماله سله که به علم باشه، تأکید ما نمیگیم که اون جنازه شده. چی عمل کرده؟
حضرت دستور به تجهیز برای مقابله
با طرف مقابله دادن، اقدام عملی که به کسی صدمه بزنن نشده بود، چه بسا تا اون وقتم فسق او ظاهر نشده بود. کسی آمده خبری به پیغمبر داده، خداوند متعال مثل همه جا معلم پیغمبره، بهش خبر داد که این فاسقه، خبرش قابل تبعیت.
قبلش امین پیغمبر بوده که اصلا رفته خمس و زکات جمع کرده.
بله دیگه،
قبلش امین بوده اصلا.
بله. مشکلی تو اون جهت نیست، علمه که ما لم تکن تعلمه دیگه. پیغمبر از خودش هیچ علمی ندارد، علمش رو از خدا میگیره. این یکی از مواردی است که خدا به علم داده دیگه، اینم مشکلی ایجاد نمیکنه. بنابراین روح آیه تشویق به زندگی عالمانه است و نهی از زندگی جاهلانه و تبعیت از جهال. این هم در اعتقادات هست، هم در قضاوت ها. نباید عاجلانه آدم قضاوت کنه، در قضاوت باید به علم برسه تا قضاوت بکنه. خبر میخواد بده، باید به علم برسه خبر بده. چیزی انتخاب میخواد بکنه، باید به علم برسه انتخاب کنه. چیزی را میخواد عقیده بهش پیدا بکنه، باید علم به اون پیدا بکنه تا عقیده پیدا کنه. شهادت میخواد بده، باید همین جور باشه. در تمام شؤون زندگی علم چراغه، علم امامه، علم حجته. و بدون علم انسان حرکت در تاریکی میکنه، بدون امام داره زندگی میکنه، بدون حجت داره زندگی میکنه و پاسخی برای عملش، اعتقادش، قضاوتش در روز قیامت نخواهد داشت. این آیه از غرر آیات هم اخلاقی هست، هم حکمی و عقلانی هست، هم قرآنی هست و همین که دافع خیلی از خطراته. جامعه به این علم عمل بکنه، خیلی از فتنه ها، نزاها مال حرفایی است که بدون تحقیق گفته شده، افرادم زود باور بودن قبول کردن، عکس العمل نشون دادن، یه قبیله به هم ریخته با اوضاع و احوال خانواده ها و تلاشی شده. اگر همه جا انسان حوصله داشته باشه، عجله نکنه، چیزی که شنید منتظر پا پشتوانه علمیش باشه خیلی جا گرفتار بلا و مصیبت نمی شود. این هم از این مسئله. ان السمع، یه نکته دیگر، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولای که کانم انها مسئولا. آقای رضازاده هم زحمت خوب میکشه و هم خدای متعال فهم خوب استعداد و خوب بهشون داده. بنده بیانات آقای جوادی رو از شما استفاده کردم، خودم توفیقش رو نداشتم، لیکن به نظر میرسد که ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولای که کان عنه مسئولا در حیطه علم، اونی که برای ما علوم رو، قواعد رو، قوانین رو حاصل کرده برای بشر، این سمع بوده. و علاوه بر این که سبقت زمانی داره، سمع هر کسی در طول زندگیش تا استاد نداشته به جایی نرسیده. لذا نقش سمع تا بصر اولویت اول رو داره، هم تقدم زمانی داره و هم تقدم رتبی داره. تا کسی استاد ندیده باشه، ملا روزنامه ایه، اینایی که استاد ندیدن هم نپختن و هم اینکه عمیق نیستن. لذا داشتن استاد هم تو مسائل تربیتی، تو مسائل معرفتی، هم تو مسائل علمی، آدم باید از یک ره یافته ای، ره رفته ای که راه رو یافته به مقصد رسیده، از اون نشونی بگیره، چون رفته رسیده و با اطمینان داره به انسان میگه. آدمی که استاد ندیده، از تجارب و گذشتگان استفاده نمی کنه، این با مطالعه آدم سطحی و قشری. برای انسان چشم منافع زیاد داره، ولی چشم وقتی کنار گوش بود انسان رو کامل میکنه. سایر احساسات مثل شامه و حاسه و اینا در علومی که انسان رو ترقی میده خیلی نقشی نداره، چون خدای متعال توصیه به علم میکنه. در عالم شدن سمع و بصر نقش اساسی رو دارن، بعد هم حاصل سمع و بصر رو فؤاد جمع بندی میکنه. اگر فؤاد پخته بود، از مرحله قلب گذشته بود، این از مجرای چشم و گوش تحلیل میکنه، نتیجه گیری میکنه. اما اگر پخته نبود فؤاد، گرفتار جربزه میشه، یعنی جولان فکری اجازه ثبات بهش نمیده. لذا زود قبول میکنه، به انسان رو به برته هلاکت میرسونه. این که گفته شده از سمع سوال میشه، همینجوری که توضیح دادن در عربی، یعنی در باره او سوال میشه، در ارتباط با او سوال میشه، اینجا هم باز احتمالاتی هست، وجوهی هست. یکی این که گاهی از من سوال میکنن، گاهی از قلم من سوال میکنن، از دست من سوال میکنن. اگه من گفتم من این کار رو کردم، اگر گفتم دستم این رو نوشت، اگر گفتم قلمم این رو نوشت، هر سه اینها یه مسئله است، چون دست دست منه، قلمم قلم منه. کار قلمی من رو میتونیم به قلم نسبت بدیم، میتونیم به دست نسبت بدیم، میتونیم هم به خودمون نسبت بدیم. لذا هیچ مشکلی ما نداریم که از انسان سوال بشود، انسانی که سامع است و سمعش در اختیار او بوده، چرا ازش سوء استفاده کرده، چرا هر استفاده علمی ازش نکرد، از چشم سوال بشه، از فؤاد سوال بشه. اما همین سوالی که میگیم از قلم شد، از دست شد، ها، از خود انسان سوال میشه. هر کدام از اینها خود منند. این النفس فی وحدتها کل القوا اینجا هم به درد آدم میخوره. این منم که تنزل کردم، از شؤون خود من چشم منه، چشم من خود منم، ولی در مرحله پایین تر منه. گوش منم خود منه، ولی در مرحله پایین تر منه، فؤاد از اونا رتبهش بالاتر. همه اینا منم، همه اینا منم، هم این اشکال نداره بگیم که از خود انسان سوال میشه، و هم این که بر اساس آیات دیگر قرآن کریم که یوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، اونجا سم مستقلا مورد سوال قرار بگیره، بصر مستقلا مورد سوال قرار بگیره، فؤاد هم مستقلا مورد سوال قرار بگیره. این هم مشکلی هیچ پیش نمیاد. اینجا هم بیان بیان حصر نیست که بگیم چرا از دیگر اعضا، دیگر اعضا رو در آیات دیگر بیان فرموده. اینجا هم بخشی از مسئولیت های حساس انسان رو در مورد چشم و گوش و دل بیان کرده که همینجور ول نکنید، مورد مؤاخذه اینا قرار میگیرن. لذا هم سوال من، سوال از من در مورد اعضا و جوارم سوال از اعضا و جواره، هم سوال از اعضا و جواره سوال از خود منه، جدای از هم دیگه نیستن. ولی خدای متعال برای اینکه تربیت کنه ما رو که در تمام شؤون جوارحی و جوانحی با مسئولیت پذیری مسئولان عمل بکنه، خدا برای هر یکی از اینا حساب باز کرده و اینجور فرمود. و سم و بصر هم در روز قیامت و اعضای جوارح دیگر هم مثل زمین، خود زمینم یا چی تو حدث و اخبارها، زمین اونجا گزارش میده، دست گزارش میده، جلد گزارش میده، منتها اونجاها تعبیر سوال نداریم، اونا شاهدن و علیه هم شهادت میدن، اینا مدعیان ما خواهند بود، علیه ما اقدام میکنن. ولی در مورد چشم و گوش و دل خدای متعال میگه ما از اینا سوال میکنیم، از اینا مؤاخذه میشه، چون انسانیت انسان بیشتر به همین مجاری است که انسان بنا بود با اینها به کمال انسانی برسد. اگه انسان در آدم کامل شدن از اینا استفاده نکرد، ضایعات بیشتری داره تا جلدش و دستش پاش، اونا این نقش رو در تکامل انسان و در سقوط انسان ندارن. لذا این خدای متعال برجسته کرده است.
سوالی که این آیه واسه من مطرحه، خب ما یه مقدار قواعد عربی یه مقدار بلدیم، این آیه رو خیلی مختصرتر میشد مطرح کرد، مثلا بگی ان السمع و البصر و الفؤاد کلهم مسئولون، مثلا هم تاکیدش بود هم چیزش. ولی اینکه این همه واسطه میخوره، دو تا ضمیر میاره این وسط و یه کانن این وسط میاره، این همیت کلام رو طولانی تر میکنه. بعد موقعی هم که ضمیر رو میخواد برگردونه، ضمیر مفرد برمیگردونه دیگه، ضمیر جمع نمیاد، میگه ان السمع و البصر و الفؤاد، و یه کلی از اینها میسازه، کل اولئک کان عنه مسئولن، یعنی کان این کل مسئولن عن همین کل. و این یه مقدار من بخشی بود که مطرح نکردم، این بود که آخرش سوال کنم، این همه واسطه مطرح کردن که مثلا چون قرآن میگه موجز بیان کرده همه افعال، یعنی این همه ای واسطه زدن، دو تا زمین اضافه کردن، این ظاهرا انگار که یه حرفی این وسط هستش که بیشتر از این کلام معمولی، یعنی این حرفایی که من خود من زدم این بود که از این جمله‌ای که منم گفتم برداشت میشد، ولی این جمله‌ای که خدا توی این آیه داره میگه انگار یه چیزی بالاتر رو داره میگه، که این همه کلمات اضافه میشن، یه کل اضافه میشه، یه کان اضافه میشه، دو تا ضمیر اضافه میشه، اینا هر کدومشون میگه بالاخره یه دلالتی داشته باشه.
بله، دلیل بر اهمیت تأثیر اینهاست در صعود و سقوط انسان دیگه، ان السمع و البصر و الفؤاد، این ستا نقشش با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. لذا گاهی انسان با یک نگاه اوج میگیره عاشق پیغمبر میشه. همین نگه به نگه آشنا کند، یا یک سخن انسان را احیا میکنه، احی قلبک بالموعظه. غیر از چشم و گوش هیچ عضو دیگری اینجور انسان رو بالا نمیبره، اینجور هم انسان رو ساقط نمیکنه، ولی یک نگاه گاهی انسان رو عرشی میکنه، یک نگاه هم انسان رو جهنمی میکنه که فرمود ان نظر و سهمون من سهام ابلیس. این چشم خیلی حساس، گاهی تیری که به این چشم میخوره چشم دل رو کور میکنه، برای همیشه هم کور میکنه. سم هم همینجوره، گاهی یه چیزی رو آدم میشنوه سر از ارتداد در میاره، تردید و شبهه‌ای که براش پیش میاد این براش دیگه قابل جبران نیست. سمع و بصر دو عمودن در وجود انسان که قلب به اینا تکیه میکنه، فؤاد به اینا تکیه میکنه. لذا خدای متعال خواسته بگه که در روایتی هم داره هیچ عضوی مثل چشم ناسپاس نیست، آدم حواسش نیست چی میبینه، و این دیده ها همه خوراک جانه، برمیگرده به جان آدمی. فرمود غضوا ابصارکم ترون العجایب، ولی در حواس دیگه ما این رو نداریم. لذا گاهی یک حرف، یک حرف انسان را هدایت میکنه. مرحوم ملا حسن قلی همدانی به اون اشرار، به اون گردن کلفتی یاغی یه جمله گفته بود دیگه، یه عمری در طغیان و یاغیگری و مردم آزاری و ظلم و ستم سپری کرده بود. شیخ گفت اسمت چیه؟ گفت عبید فرا. گفت امن الله تفر امن الموت. یه جمله بیشتر نبود، هیچی هم نشونش نداد، یه چیز بهش گفت. گاهی یه چیزی تو گوش آدم میگن، آدم و صاحب سرش میکنن با یه ارتباط اینجوری. این عبید فرار رفت دیگه پیداش نشد. سه روز بعد مرحوم الله حسن قلی همدانی فرمودن که یکی از اولیای الهی از دنیا رفته، بریم برای تشییع جنازه. همه تعجب کردن، اولیا جمعشون اینجا جمعه، اگه جز اولیا بود باید اینجا ببینید. شیخ جلو افتاد، رفتن سر از خانه یه اشرار در آورد، شنیدن اینقدر تأثیر داره. عکسش هم همینجوره، یا آدم خوب گاهی یه حرف پلیدی میشنوه جانش آلوده میشه، آدم برای همیشه سقوط میکنه. اینه که فرمود من اصغا الا ناطقن فقط عبدهو، در مورد امور دیگه نگفته. من از خودم گوش بده به یه گوینده ای، او رو عبادت کرد. این کان ناطقم من الله فقط عبد الله، و این کان ناطقم من الشیطان فقط عبد الشیطان. بنابراین چشم است و این گوش است که خط بندگی رو برای دل هموار میکنه یا خط شیطنت رو. این خدای حکیمه دیگه، خودش آفریده، میدونه چی آفریده. لذا با این نمیگه، هر سه رو رقیب میزنه، یعنی ردیف میکنه، یکی بعد از دیگری اسم میاره، بعدم میگه کلو اولائکه، کلو ذالکه نمیگه، یه کلو اولائکه. خیال نکنه یه عضو همینجوری هست، نه، این جزه عقول مراتب عقلی خودته. سمع تو علم عاقل است، علم مجرد است. این چشم و گوش که مجرای علمه، علم از این حاصل میشه، گویا خودش عالمه، ذوالعقوله. کل اولای که کانن ها مسئولا. لذا این کل رو آورده که آدم فکر نکنه برای اینا خدا حساب جدایی باز نکرد. کانن ها با ضمیر مفرد آورده که آدم بدونه خدا برای اینا حساب خاص باز کرده. مثل همون جوانی که در اون روایت داره که لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربعه، عن عمره فی ما افنا و عن شبابه فی ما ابلا. این عمر جوانی رو شامل میشه، ولی خدا جوانی رو خواسته بگه که اگر سعادت میخوای تو جوانی، اگر از شقاوت نگرانی هستی تو جوانی. اونو برجسته کرده تا ما این فضا رو گم نکنیم، بدونیم کدوم فضاست که آدم میتونه از حد اکثر استفاده رو، و اگر غفلت کرد حد اکثر زیان رو برد. چشم و گوش هم نقشش در سعادت و شقاوت انسان همون نقش جوانی هست نسبت به عمر انسان، لذا قابل مقایسه با هیچ کدوم از اینا نیست. یک نگاه آدم نگاله یه بار نگاه کردیم تموم شد، اینجور نیست. نگاه برای انسان سرنوشت سازه، کما اینکه اینجور نیست حالا رفتیم از این منحرفی یه چیزی هم شنیدیم، یا همینجور توی این وضعهای مجازی یه چیزی گفتن، ما فکر نکنیم گفتن ما باید بگیم. گفتن ما گاهی آتش روشن میکند که دیگه هم نمیشه خاموش کرد، دیگه نسب نسل ادامه پیدا میکنه. خدا میداند الا یعلم من خلق هو اللطیف، خودش آفریده و میداند چه آفریده است. لذا نقشش رو اهمیتش رو تو این آیه در حد اعلاش بیان فرمود. این نکته این که قیاس علمی نیست، این رو روش یه خورده دقت بفرمایید، چون فرقه ای از فرق اسلامی ما حنفی هستن، ابو حنیفه هم اهل قیاس بود، همین قیاسه که این داعش و دیگران رو به وجود میاره، و فکر نکنیم که این میتونه مستثنا باشه. آیت قطبای رو این پاسخی به فخر رازی داده. بله، روایاتی هم که دوستان نقل کردن انصافا جالب بود، منتها اون روایتی که از امام جعفر صادق، نمیدونم شما از صافی نقل کردید یا دوستان از نمونه، اونجا یه ذیلی هم توی یه روایتی داره. امام صادق علیه السلام وقتی او گفت که من برای این انگیزم برای رفتن به توالت این نیست، برای قضا حاجت میرم و تو اونجا میشنم و میخوردم، طول میدم که این صدای مغنی ها رو بشنمم. بله، امام صادق علیه السلام فرمودن که نگران نیستی اون وقت عزرائیل به سراغت بیاد، تو اون حال بمیری. بعد این آیه رو خوندن، ان السمع و البصر و الفؤاد، انسان در هر حالی که هست باید احتمال بده که در اون حال میمیرد، و اگر در اون حال مرد و اون حال حال گناه بود، دیگه زمینه برای توبه هم که نیست، تمام شده دیگه. آخرین کار انسان با غضب خدا همراه بود. یکی این نکته اساسه. نکته بعد اینه که امام علیه السلام توی روایتی فرمودن برو غسل کن، وضو بگیر، نماز بخون و تو بکن. حتی برای یه شنیدن، این که میفرماید خیلی مهمه، شنیدن اثرش خیلی مهمه. آدم گاهی یه حرف میشنوه و دل کدورت میگیره، دیگه هم پاک نمیشه. اینه که با پاکان بشینیم، پاک بشنویم، تو فضاهایی که چشم آلوده میشه حضور پیدا نکنیم، جاهایی هم که زمینه ی خطای چشم هست خیلی باید مواظب باشیم، مواظب خاطرات درونیمون که مربوط به فؤادم هست باید خیلی مراقبت بکنیم، اون مرکز محل رفت آمد شیاطین نباشه، اونجا شیطان لانه نکنه. این آیه از اخلاقی ترین آیات قرآن کریمه، ولا تقفو ما لیس لک به علم، و و از عقلانی ترین برای پیشگیری از خطاهای اجتماعی و فردی این آیه خیلی ردش بالاست. لذا هرچی روش مطالعه کنید دل بش بدید چیزای جدیدی گیرتون خواهد آمد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.